عرض کردیم که بعد از اون که در مورد اشتراک مفهوم وجود و اصالت وجود بحث کردن، به این پرداختن که حقیق وجود واجب است، الوجود به ما هوه واجب است. این مدعایی است که در مرحله سوم مطرح شد. ادله ای برای این مدعا ذکر کردند، یعنی این که عرض شود که وحدت مفهوم وجود یک بحث بود، بحث دیگه اصالت وجود بود که اجمالا اینجا بحث شد، و بحث سوم وجوب وجود مطلق، این که وجود مطلق واجب الوجوده، هم وجود داره هم واجب الوجوده. بحث راجع به این موضوع بود. دو سه دلیل ذکر کردیم، ادله این وجوب مطلق را ذکر کردیم، و در بین اون ادله، ادامه اون ادله، رسیدیم به دلیل سوم که در شرح دلیل دومه، و در متن، در اگر همه ادله را بشماریم دلیل سومه، و اگر طبق شرح بیایم جلو همون اثانی است، دلیل دومه. این دلیل دوم یک قیاس استثنایی است. قیاس استثنایی این است که لولم یکن الوجود واجبن لکان ممکنن او ممتنعا. روشن است که وجود مطلق که موضوع بحث ماست، اگر واجب نباشد یکی از دو حالت دیگه براش متصوره، چون هر چی موجودی در عالم یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه. اگر واجب نباشه طبعا یا ممکنه یا ممتنه، این راهی دیگه جز این وجود نداره. اگر این دو فرض را ابطال کردیم طبعا این لم یکن الوجود واجبا ابطال میشه، اما ابطال اون فرض این که ممکن بودن واجب الوجود ابطال ممکن بودن. این دلیلش واضحه، برای اینکه اینطور که مدعی استدلال میکنه اینجا، دلیل این که وجود به ما هوه هوه نمیتواند ممکن باشه، این است که دلیل ابطال ممکن این است که ممکن یعنی چی؟ ممکن چیه؟ اونیست که ممکن چیه تعریفش؟ اونیست که یقبل الوجود والعدم. ممکن یعنی الشیء المتساوی حاله بالنسبه الى الوجود، بالنسبه الى الوجود والعدم، اونی که حالت او به نسبه وجود عدم مساوی است، یا به عبارت دیگه و به عبارت اخرى و به عبارت اخرى ممکن اونیست که ما یقبل الوجود والعدم. ممکن اونیست که وجود و عدم را میپذیرد، یعنی چیزی غیر از وجوده که وجود یا عدم را پذیرا میشه. این مفهوم ممکنه. حالا ما در باب خود وجود به ما و به وجود میتوانیم این تعریف را تطبیق بدیم؟ نه، وجود به ما و به وجود نمیشه گفت که یقبل الوجود والعدم، برای اینکه اگر بخوایم بگیم وجود یقبل العدم اجتماعی نقیزه میشه، بخوایم بگیم وجود یقبل الوجود اجتماع دو وجود میشه که اون هم تسلسل میشه و اصلا به جایی نمیرسه. بنابراین تعریف امکان و ممکن بر حقیقت وجود صادق نیست. به این شکل بایستی گفت که تعریف ممکن بر وجود به ماه و به وجود صادق نیست. تعریف الممکن بر وجود به ماه و به وجود صادق نیست، برای اینکه وجود به ماه و به وجود نمی شود گفت چیزی است که یقبل الوجود و العدم. نه، وجود عین الوجوده، معنا نداره که بگیم یقبل الوجود و العدم. پس اگر وجود واجب نباشد یا باید ممکن باشه یا ممتنع باشه. ممکن بودن که ابطال شد، نمیتواند وجود ممکن باشه، برای اینکه لازم تعریف ممکن بر او صادق نیست. این فرض اول. و اما ابطال ممتنع بودن، این هم دلیلش خیلی واضحه. اگر وجود ممتنع باشه، پس دیگه در عالم هیچ وجودی نباید باشه، برای اینکه وقتی که وجود به ماه و به وجود ممتنع شد، طبعا مصادیق وجود هم همه میشن ممتنع. این طرف امتناعش هم که خیلی واضحه، چون لازمه ممتنع بودن، لازمه ممتنع بودن وجود به ما هوه هوه عدم وجودات کلن است. یعنی دیگه باید بگیم هیچ وجودی در عالم تحقق پیدا نمی کنه و عرض شود که و نتیجهش سفسطه است، یعنی در واقع اینکه هیچ چیزی در عالم وجود نداره. این دلیل سومه. پس دلیل سوم یه قیاس استثنایی است که میگه اگر وجود واجب نباشد یا ممکنه یا ممتنع. ممکن نیست، برای اینکه تعریف ممکن نمیتواند بر وجود به ما هو و صادق باشه. ممتنع نیست، برای اینکه اگر ممتنع باشد لازمش اینه که هیچ چیزی در عالم وجود نداشته باشه و اینم خلف فرضه. پس امکان و امتناع بر وجود به ماه و به وجود نمیتونه صدق بکنه. وقتی که نمیتواند اون صادق باشه، یک فرض بیشتر نداریم، باید بگیم وجود به ماه و به وجود واجبه. توجه کردید؟ این استدلالیست که اونجا ذکر کردن. این استدلال، الان شما اشکالی در این استدلال به ذهنتون میاد؟ چیزی به ذهنتون میاد از اشکال چیزی اینجا یا نه؟ یه وجود اگر واجب نباشه باید ممکن باشه یا ممتنع باشه. ممتنع نیست، برای اینکه اگر بخواد ممتنع باشه هیچ چیزی در عالم تحقق پیدا نمیکنه. ممکن هم نیست، برای اینکه تعریف ممکن بر او صادق نیست. بله، ببینید، یک اشکال کلی ما قبلا گفتیم که در اینجاها هم مصادره بر مطلوبه. یعنی اول فرض کرده که مصداق داره، حالا داره راجبش سخن میگه، ولی بحثه که اصلا وجود به ما و وجود مصداق داره یا نداره. این یک اشکال کلی است که گفتیم بر اینها وارده. ولی من قبل از این که حالا به بحث های بعدی بپردازم، یه اشکال اینجا بهتون بگم. شما این ممکن و امکان اگر توجه داشته باشید دو معنا داره. چیه دو معنای امکان؟ نه، امکان عام و خاص رو کار نداریم. امکان ماهوی و امکان وجودی. ببینید، اشکال اصلی این دلیل اینه. توجه کردید؟ این استدلال، اشکال و مناقشه‌ای که بر این استدلال وارده این است امکان بر دو قسمه. امکان دارای دو معناست، الماهوی و امکان وجودی. امکان ماهوی اون تعریف است که در اینجا براش ذکر شد صدق میکنه. امکان ماهوی این است که الماهیه به ماهیهیه متساویت نسبه الى الوجود و العدم، تقبل الوجود و تقبل العدم. امکان ماهوی تعریفش این است، الماهیه متساویت نسبه الى الوجود و العدم و یا به عبارت دیگه الماهیه تقبل الوجود والعدم. این امکان ماهوی است که شما این تعریف را اینجا ازش استفاده کردید. امکان ماهوی موصوف و موضوعش ماهیته. ماهیت نسبت به وجود و عدم متساوی نسبه است. انسان میتواند وجود پیدا بکنه، میتواند معدوم بشه. پس این تعریف مال اونه. اما امکان وجودی همون فقر وجودی است، همون الفقر الوجودی است. یا اینکه عرض شود که اینکه الوجود عین الفقر و ربط بالعله عرض شود که این تعریفی که شما برای وجود به ما هوه اینجا آوردید، برای ممکن آوردید، این تعریف همون ماهی امکان ماهوی است. ممکنه کسی بگه که وجود امکان وجودی داره نه امکان ماهوی داره. این یک اشکالی است که ممکنه بر این وارد بشه. یعنی ممکنه بگیم که ما وجود را واجب نمیدونیم، وجود را ممکن میدانیم. توجه کردید؟ این یک اشکالی است که ممکنه بر اینجا وارد بشه. این اشکال الان در متن چیزی راجع به این اشکال نیامده. اون چه که در متن در مورد این اشکال آمده، عرض شود که دو جوابی است که در متن آمده. اینا جوابهایی است که در متن آمده، جوابهای موجود در متن. اون اشکال خارج از متن بود. جوابهایی که در متن آمده، یک جواب این است که نختار و شق ثانی، یعنی ما میگیم که وجود ممتنع است. میگیم وجود ممتنع. یعنی چه وجود ممتنع؟ به این تقریر میگه ما شق دوم را میپذیریم. یعنی شما میگید اگر وجود واجب نباشد یا ممکنه یا ممتنه، ما میگیم ممتنه. مرتا وقتی که میگیم ممتنه است، معناش این است که عرض شود که وجود از معقولات ثانیه است. یعنی وجود مصداقی در خارج نداره، بلکه خارج به گونه ایست که تو ذهن ما که تصویر میشه متصف به وجود میشه. و الا وجود نختار و شق ثانی، و قائل میشیم به این شکل که میگیم وجود، عرض شود که وجود از معقولات ثانیه است. به همون معنای از معقولات ثانیه فلسفی است. به همون معنایی که ما برای معقولات ثانیه فلسفی گفتیم، معقولات ثانیه فلسفی در خارج مصداق ندارند. الان مثلا امکان یا عرض شود که علیت یا قدم یا حدوث، اینا یک مصداق عینی در قبال موجودات دیگه ندارند، بلکه خارج به گونه ایست که ذهن ازش اینها رو انتزاع میکنه، منشأ انتزاع داره. اون وقت ما میگیم که شما میگید که وجود اگر واجب نباشه یا با ممکن باشه یا ممتنع باشه. خب ما میگیم ممتنع است. ممتنع یعنی این از معقولات ثانیه فلسفی است که مصداق عینی و مابعضا ندارد. مابعضا نداره. وجود از معقولات ثانیه فلسفی است. توجه کردید؟ و مصداق عینی ندارد. یعنی در خارج ما چیزی را به عنوان وجود نمیتوانیم نشان بدیم. در خارج مثل اینکه قدم، حدوث، بالایی، پایینی، علو و سفل الان یا تحت و عرصت فوق، اینها چیزی نیست در خارج. در مقایسه اینا ذهن انتزاع میکنه. پس بنابراین الان اگر از شما سوال بشه که در خارج قدم یا حدوث یا علو یا صفر وجود داره، میگید نه، اینا به عنوان چیزهای مستقل ما به ازادار وجود ندارن و ممتنع هم هست که به این شکل وجود داشته باشن. معقولات ثانیه امتناع دارد که عیناً در خارج باشن، بلکه خارج به گونه ایست که اینا ازش انتزاع میشه. پس بنابراین ما این که گفتید اگر ممتنع باشه پس در خارج چیزی نیست، ما اصلا از اصل میگیم وجود معقول ثانی است. اونی که در خارج است همین ماهیاته، ذهن مفهوم وجود ازش انتزاع میکنه. این اشکال و یعنی در واقع این جواب به این شق میخوره، درسته؟ این جواب جواب مبنایی است. این اشکال و مناقشه مناقشه مبنایی است، یعنی داره میگه از اصل من اصالت وجودی نیستم، درسته؟ این در واقع داره از اصل اصالت وجود دست بر میداره. میگه اگر کسی قائل به اصالت وجود باشه باید بگه وجود عینی است در خارج، مصداقهای عینی داره، دیگه نمیتواند بگه وجود مصداق عینی نداره و معقول ثانی است. این اشکال در واقع اشکال مبناییه، یعنی میگه من از مبنا اصالت وجود رو قبول ندارم. خب این یک جوابه. این جواب درست نیست. چرا؟ برای اینکه ادله ای آوردیم برای اینکه اصالت با وجوده. هذا الجواب غیر تام من، توجه کردید؟ به خاطر این و به دلیل این که این خلاف اصالت وجوده و ما ادله متقنی آوردیم برای اصالت وجود، این که وجود اصیل است. وقتی وجود اصیل شد شما دیگه نمیتوانید بگید اینجا وجود معقول ثانی است، مصداق نداره، عینیت نداره. این یک جوابه که این جواب اشکال داره به همین شکلی که عرض کردم. و جواب دوم هم این است که عرض شود که ما میگیم که شق اول را میپذیریم، جواب دوم اینه که نختار و شق الاول. شق اول کدامه؟ ممکن بودنه. این شق را میپذیریم، میگیم ممکنه. علتش هم این است که میگه وجود به ماه و به وجود، علتش اینه که وجود کلی طبیعی است. حکم جدایی از مصادیق نداره. الان مثلا انسان کلی طبیعی است، الانسان کلیون طبیعیون. اگر از شما سوال بشه که انسان عرض شود که سیاه هست یا سفیده، چی جواب میدید شما؟ اگر از شما سوال بشه که انسان رنگین پوسته یا سفید پوسته، جواب چیه؟ جوابش اینه که کلی طبیعی به ماه و به هویش کدام نیست، این تابع مصادیقه. در بعضی از مصادیق رنگین پوسته، بعضی سفید پوسته، هر جایی شکل خودش نشون میده. انسان آمریکایی است یا ایرانیه، به ماه و به هویش کدامش نیست. باید رفت دید که چی هست. اینجا ممکنه کسی اینطور بگه که وجود مطلق وقتی که لا به شرط گرفته میشه، یعنی کلی طبیعی اخذ میشه با قطع نظر از خصوصیات، این اصلا یک چیز نیست که شما بگید این یا باید واجب باشه یا ممکن باشه. این کلی طبیعی دو قسمه، بعضی از اقسامش واجبه، بعضی از اقسامش ممکنه. اینجوری نیست که حتما این به ماه و به هوه باید یک حکم داشته باشه. پس وجود کلی طبیعی است. وجود که میگیم یعنی وجود به ماه و به هوه، وجود به ماه و به هوه کلی طبیعی است، توجه کردید؟ و حکم واحد ندارد، حکم واحد ندارد، یک حکم نداره که بگید شما وجود به ماه و به هوه واجبون او ممکنون. میگیم نه، وجود به ماه و به هوه یک کلی است که بعضی از مصادیق اون واجب و بعضی از مصادیق اون ممکنه. دقت کردید؟ این که شما میگید که اگر وجود واجب نباشد باید یا ممکن باشه یا ممتنع باشه، ما میگیم نه، وجود به ماه و به هوه بعضی از اقسامش واجبه و بعض اقسامهی ممکنه. اینم عرض شود که اشکال دیگری که اینجا میارن و حکم واحد ندارد، بلکه بعضی از تقسیم میشه به دو قسم: وجود واجب، وجود واجب و وجود ممکن، دو قسمه. و اینجور نیست که اگر حتما باید یا واجب باشه یا ممکن یا ممتنع. اون وجود هر مصداق عینی وجود یا باید واجب باشه یا ممکن، اما مفهوم وجود به عنوان کلی طبیعی این میتونه تقسیم بشه به واجب و ممکن. یعنی در واقع بحث از مفهوم اینجا، نه بحث از مصداق. این هم البته جوابی که ایشون از این دومی میدن این است که فرض گرفتیم که وجود به ما هو مصداق داره. توجه کردید؟ یعنی ما این که شما میگید وجود به ما هو کلیون طبیعیون، این حرف درستی نیست. وجود به ما هو روی دید عرفا مصداق داره. منتها این جواب همون مصادره مطلوبه. یعنی از کجا میگید مصداق داره؟ هنوز اول کلامه. اینم عرض شود که دلیل دیگری که در اینجا ذکر شده، بنابراین این دلیل را ایشون تام میدونه، اما اون اشکال اولی که ما روز اول و در جلسات قبل گفتیم بر کل این ادله وارده، بر این دلیل هم وارده. بعد از اینکه این ادله رو ما تمام بکنیم، اون وقت دلیل که میتواند اثبات وجوب وجود مطلق بکنه عرض خواهیم کرد. این را حالا همون اثانی را عبارتش رو میخونیم. اثانی انه لو لم یکن واجبا لکان ممکنن او ممتنعا. دلیل دوم بر این که وجود به ما هو واجب است، این قیاس استثنایی است که لو لم یکن وجود به ما هو واجبا لکان ممکنن او ممتنعا. اگر وجود واجب نباشد، یا ممکنه یا ممتنعه، دیگه نمیتونه هر دو قسم باشه، یا ممکنه یا ممتنعه. چرا؟ ضرورت اندراج جمیع المفهومات تحت المواد الثلاث. این بدیهی است که همه مفهومات با داخل یکی از این سه ماده باشن، یا واجب باشن یا ممکن یا ممتنه. هیچ چیزی در عالم از زیر پر این سه مفهوم خارج نیست، هر چیزی یا واجبون او ممکنون او ممتنه. والاول و محالون، این که ممکن باشه محاله. نمیتونیم بگیم وجود به ما هوه عرض شود که ممکنون. چرا؟ از الممکن، تعریف ممکن اینه: الممکن ما یقبل لذاتهی الوجود و العدم. ممکن اون است که ذاتن می تواند پذیرای وجود و عدم باشه. شما اگر این کتاب شما کتاب اگه میخواد صفحه رو عرض بکنیم، اون کتاب نیست دیگه، نه؟ بله بله بله، شرح بله. و شیء لا یقبل نفسه ولا نقیزه. یک چیز نمیتونه هم خودش رو بپذیره، وجود نمیتونه بگیم که یقبل الوجود و العدم. برای اینکه یقبل الوجود میشه قبول النفس، محال است. شیء لا یقبل نفسه، اجتماع مثلین و اجتماع وجودین میشه. ولا نقیزه، نمیتونه قابل نقیز خودش باشه، برای اینکه اجتماع نقیزین میشه. پس نمیتواند وجود به ما هو ممکن باشه. و ثانی ایزن محالون، دومی یعنی اینکه ممتنع باشه، اون هم محال است. چرا؟ از الممتنع معدومون، چون ممتنع معدومه. والوجود موجود لما تقدم، ممتنع اونیست که نیست، در حالی که وجود موجود است، به خاطر همون دلیلی که سابق گفتیم که وجود موجودون، همون دلیلی که میگفتیم مفهوم وجود مفهومی است که حتما بایستی مصداق داشته باشه. البته اشکال کردیم، ولی دلیلشون این بود. ولأن امتناعه یقتضی پس نمیتونه وجود معدوم باشه. چرا؟ برای اینکه قبلا دلیل آوردیم که وجود موجوده. و دلیل دومم این است که امتناع الوجود یقتضی انتفاع الوجودات ضرورتاً، انتفاع الوجودات، امتناع وجود به ما هوه اقتضا میکنه که هیچ وجودی در عالم نباشه. چرا؟ ضرورت وجوب اتصاف الخاص به ما یتصف و به العام المطلق. هرچه عام مطلق، ببینید این قاعده است، اگر در جایی عرض شود که انسان اگر ناطق شد، عرض شود که انسان آمریکایی، این هم میشه ناطق، یعنی خاص متصف میشود به همون چیزی که عام به اون متصف شده. این قاعده کلی است که خاص متصف میشه به ما یتصف و به العام. و اینجا اگر عام که وجود به ما و به وجود است ممتنع شد، اون وقت وجود کتاب، وجود آسمان، وجود انسان هم میشه ممتنع، چون یتصف الخاص به ما یتصف و به العام. این قاعده، دو تا قاعده داریم که یتصف الخاص به ما یتصف و به العام، ولیکن لا یتصف العام به ما یتصف و به الخاص. یتصف الخاص به ما یتصف و به العام، ولا یتصف العام به ما یتصف و به الخاص. امتناع وجود عام اقتضا می کند که وجودات خاص منتفی بشوند. چرا؟ برای اینکه ضروری است که واجب است اتصاف خاص، یعنی وجودات، به اون چیزی که متصف به اون می شود عام مطلق، یعنی وجود به ما هوه هوه. اگر وجود مطلق و وجود به ما هوه هوه ممتنع شد، اون وقت وجود این و آن و آن وجودات خاص هم می شوند ممتنع. وقد تعرض بعض المتأخرین لجوابهی، این استدلالی است که ایشون ذکر میکنن. بعد میفرمان بعضی از متأخرین تلاش کرده است که جواب بده از این دلیل به این شکل که فمنهم، برخی از این متأخرین، من اختار شق ثانی، بعضی شق دوم را پذیرفتند، یعنی ممتنع بودن را پذیرفتند. و جعل، یعنی میگه وجود ممتنعه. اخ سوال میکنه که وجود ممتنعه، پس چطور ما میگیم در عالم اشیا را متصف میکنیم به وجود؟ میگه علتش اینه که وجود، ما که میگیم ممتنعه، یعنی معقول ثانی است، یعنی مصداق عینی نداره، ولی منشأ انتزاع البته داره، منشأ انتزاع داره. و این جعلم اینجوره که همین که میگه که شق دوم رو پذیرفته، پس وجود ممتنع است، سوال میکنه که پس چطور میگیم این اشیا موجودن؟ میگه وجود اشیا وجود به نحو معقول ثانی است، اتصافه، نه عروض و عینیت خارجی. و جعل معنا، در واقع این جعل دفع و دخل مقدره، یعنی و همین که شما میگید که وجود ممتنع است، فوری سوال میشه که پس چطور شما میگید که اشیا موجودن؟ جواب میده اینجوری: و جعل معنا اتصاف شیء بالوجود انه، عبارت شما چیه؟ به حالت، درسته؟ به حالت اذا حضر فی الذهن اتصف بالوجود. این که میگید آسمان موجود است یا درخت موجوده یا کرسی موجوده، اون معناش این است که اون شی به گونه ایست که وقتی در ذهن ما اون را تصویر میکنیم متصف به وجود میشه، نه این که واقعا وجود یک مصداق عینی داره. نه، وجود این شی به گونه ایست که ما وقتی که تصویر میکنیم متصف میشه به وجود. مثل این که این کاغذ را که الان اینجا گرفتیم میشه کاغذ بالا، فوق، الان این فوق چیزی جز این کاغذ و اون چیز خارجی، ما چیزی به عنوان فوقیت نداریم، بلکه معناش اینه که این به حالتن که وقتی که من ذهن میخوام سخنی درباره او بگم و تصویرش بکنم، میگم این فوق، وجود هم همینطوره، چیزی نیست در خارج. ذهن به گونه ایست که وقتی اشیا را تصویر میکنه متصف به وجودش میکنه، نه اینکه وجود در خارج باشه. پس وجود ممتنع آن فی الخارج نیست. انه به حالت اذا حضر فی الذهن اتصف بالوجود کما یتصف الامور الخارجیه بالوجوب والامکان. مثل خود وجوب و امکانه. الان این کاغذ رو که شما میگید ممکنون، امکان این کاغذ کجاست؟ امکان چیزی غیر از این کاغذ نیست. هر چقدر هم شما این ماده را تجزئه بکنید و تحلیل بکنید، چیزی در خارج به عنوان امکان پیدا نمی کنید. امکان معقول و سانه و امر انتزائی، همانطور که امور خارجی متصف میشن به وجوب و امکان، مع عدم هویت هما فی الخارج. همینطور عبارت دیگه، بله، با اینکه وجودی برای این امکان و وجوب در خارج نیست. ما در خارج غیر از اشیاء چیزی به نام امکان که نداریم. امکان عقول ثانی است، انتزائی است. همینطور وجود لیس له هویتون فی الخارج. پس که میگید وجوب اگر نباش واجب نباشد، یا ممکنه یا ممتنه، ما میگیم بله وجوب، وجود ممتنع آن فی الخارج، به نحو عینی و معقول اول در خارج نیست، هویتی در خارج نداره. کذالک الوجود لیس له هویت فی الخارج. این که میگیم هویت فی الخارج نداره، یعنی هویت عینی به نحو معقول اول نداره. بله در حد یک امر انتزاعی البته هست. خب فمنهم من اختار الشق الثانی و جعل معنى اتصاف الشيء بالوجود این امر مستندا فی ذلک، در حالی که اعتماد کرده و استناد کرده در این سخن خودش، یعنی اینکه وجود معقول ثانی است، به مجرد تصریح فاضل طوسی رحمه الله، مرحوم خواجه نصیر طوسی، جمله ای گفته که این ایشون هم به اون جمله خواجه نصیر طوسی تمسک کرده. اون جمله خواجه نصیر طوسی در شرح تجریده، شرح تجرید رو اگر دیده باشید، ایشون وقتی که راجع به وجود صحبت میکنه آخر جملهش اینه که ولی وجود من المعقولات ثانیه. تصریح کرده فاضل طوسی به چی؟ به این که انهو، یعنی وجود، ان الوجود من المعقولات ثانیه، وجود از معقولات ثانیه است. در حالی که قد عرفت ما فیه من الخلل، اشکال این سخن رو شما قبلا شناختی. اشکال این چی بود؟ ادله ای بود که میگفت الوجود و اصیلون. چند دلیل آوردیم که ان الوجود عندنا اصیلو دلیل و من خالفنا علیلو، چهار یا پنج یا شش دلیل در اینجا آمد برای این که وجود اصیله، یعنی در عالم خارج وجود عینیت و مصداق داره، و این که شما بگید وجود نیست این باطل شد. این قدر رفت مافیه من الخلل، در واقع این اشکال مبنایی بود، برگشت به مبنا که میگه وجود اصلا نیست. این میگه قدر رفت مافیه من الخلل که وجود اصیله، با ادله‌ای که زیاد ایشون ذکر کردن. البته ادله‌ای که ایشون ذکر کردن بعضی از اونها محل مناقشه بود، منتها دلیل متقنی گفتیم ملا صدرا و در حکمت متعالیه برای اصالت وجود آورده شده. بعد اشکالی به این بعضی از متأخرین میکنه، و اون اشکال این است که میگه این بعضی از متأخرین وقتی که ما در مباحث عرفانی از بزرگان چیزی رو نقل میکنیم، مثلا میگیم محی الدین عربی اینجور گفته یا یک عارف دیگری اینجور گفته، میگه که نمیشود به سخن بزرگان اعتماد کرد، اما خود ایشون در اینجا برای نفی اصالت وجود و اینکه وجود از معقولات ثانیه است تمسک میکنه به قول فاضل طوسی. خب شما که به او تمسک میکنید، چطور وقتی که یک عارف به کلام محی الدین عربی یا بزرگان عرفان تمسک میکنه، شما میگید به قول بزرگان تمسک نکن؟ این دیگه حالا یک حرفیست در پرانتز آمده، خیلی حرف مهمی نیست. ولیت شعری ان هاذ الفاضل تعجب میکنم که این فاضل و بعضی از متأخرین وقتی که رضایت نمیدهد در جزئیات مسائل به مجرد اون چه که نقل میشود از عظما و بزرگان اهل کشف و اساطین ائمه مهتدین، نقل قول از بزرگان مکاشفه و استوانه های و اساطین ائمه مهتدین یعنی عرفا، اون نقل ها را نمیپسندد، به خاطر اینکه این نقل ها میگه از اقناعاته، چیزی نیست که استدلالی باشه، فقط برای اینکه طرف را قانع بکنه نقل قول میکنه، ولی استدلال و برهان نیست. این شخص که نقل از عرفا را بهایی براش قائل نیست، چگونه اقنع نفسه فی هذه المساله الجلیله، در چنین مساله مهمی خودش را قانع به نقل از بعضی از افاضل ناظرین کرده، بعضی از ناظرین بزرگ، چون اهل نظر در واقع همین یعنی متکلمین و فلاسفه، که خواجه نصیر طوسی هم از همین گروه هست. عاکفاً علی ما استحصله به مجرد نظر مطمئنا لدیه، در حالی که عکوف میکنه، اطمینان میکنه، توقف میکنه بر اون چه که به دست آورده، اون را اون فاضل به مجرد نظر، چیزهایی که با یک استدلال نظری به دست آورده، مطمئنا لدیه، اطمینان داره نزد اون سخنی که از خواجه نصیر نقل شده، در حالی که اگر شما به قول بزرگان اعتنا و اعتماد میکنید، باید به اقوال عرفا هم اعتماد بکنید. اگر هم اعتماد نمی کنید، این که خواجه نصیر طوسی در شرح تجرید گفته است الوجود من المعقولات ثانیه، ارزشی نداره، برای که ما باید دلیل رو ببینیم، و دلیل قبلا دیدید که می گفت اصالت با وجوده. پس نمی شود گفت که وجود در خارج نیست و ممتنعه برای که معقول ثانیه، علتش هم ادله گذشته است. و من هم این جواب اول، و من هم بعضی از متأخرین هم کسانی هستند که انتخاب کردن شق اول را، یعنی گفتن ما میگیم وجود ممکنون، منتها با یک توضیحی که اینجا ذکر میکنن، مطنبن فیه، در حالی که کلام طولانی در اختیار شق اول آورده، به ما مرجعه چیز مفصلی رو گفته که بازگشتش به این هست، یعنی ایشون داره خلاصه سخن او رو ذکر میکنه، خلاصش این است که وجود به ما هوه هوه، ما میگیم کلیست که بعضی از افراد اون واجبن و بعضی ممکنن، نمیشه گفت بگیم وجود به ما هوه هوه کلن واجبه، نه، این کلیست که مصادیقش متفاوته، دقیقا مثل این که انسان رنگین پوسته یا سفید پوسته، نمیشه گفت انسان به ماه و به اینجوره یا اونجوره، انسان دو قسمه، یه قسمش اینطوره یه قسمش اونطوره. بازگشت اون کلام این بعض متأخرین به این هست که وجود مطلق اذا اخذ لا به شرط شیء عن الکلیت طبیعی، وجود مطلق وقتی که لا به شرط بگیرید، یعنی از قیدها و جزئیات و خصوصیات او را جدا بکنید، یعنی اینکه بشه کلی طبیعی، کلی طبیعی یعنی کلی به ما هوه هوه، این وجود مطلق لا یکون و امرن واحدن، این اصلا خودش جدا در خارج نیست، چون کلی طبیعی همون نیست که در منطق خوندید که یه بحثیست که کلی طبیعی در خارج هست یا نیست، اونجا گفتن کلی طبیعی در خارج نیست، اون بوعلی نسبت میداده به اون رجل همدانی که میگفته کلی طبیعی در خارج مستاق داره، ولی اون حرف باطله، الکلی الطبیعی لیس به موجود به ما هو و هو فی الخارج، بلکه کلی طبیعی موجود فی ضمن افرادهی و مصادیقه، نه اینکه خودش جدا مستاق داشته باشه، کلی طبیعی و وجود به ما هو و وجود یک امر نیست در خارج، این علتش همون بحثیست که در منطق آمده که میگن کلی طبیعی به ما هوه هوه در خارج نیست، بلکه مصداقهاش در خارج هستن. بلکه کلیه طبیعی امور متکثره، کلیه طبیعی امور متکثره است. انسان یک انسان کلی ما در خارج نداریم، انسان این است و آن است و آن است و آن است و همینطور مصداقها در خارج هست. چرا؟ چون وجود مطلق صدق میکنه، وجود مطلق که کلیه طبیعی است، یعنی وجود به ماه و به همه صدق میکنه بر وجود واجب و ممکنات، بر هر دو صدق میکنه. فیکون و بعض من الوجود المطلق واجبن، بعضی از مصادیق وجود مطلق واجبه، همون واجب الوجود. و بعضه ممکنن خاصن، بعضش هم ممکنه خاصه. پس این که میگید وجود اگر واجب نباشه لکان ممکنن، میگید بله ممکنه، ولی نه این که همه او ممکنه، نه، بعضی مستاقاش ممکنه، بعضش هم واجبه. اینم شق اول. خب این شق هم ایشون عرض شود که جواب میدن، ولا یخفا، این لا یخفا جواب این هست. عرض شود که اون شق دوم رو که قبول کردن از اون قد عرفت مافی من الخلل جواب اون بود، اینجا هم از این لا یخفا جواب این اشکاله که لا یخفا علا من لها عدله عدنا دربتون به اسانی بهم، مخفی نیست بر کسی که کمترین آشنایی و ممارست به روش های علمای عرفان داره، که ان هادت تکثر انما یتصور فی ما صدق علیه تلک طبیعه من الافراد، این تکثری که شما گفتید تصور میشه در مصداقهای این طبیعت که عبارت از افراد باشه، افراد متعددی که داره. و اما خود حقیقت این مفهومی که کلی طبیعی است، در اون تکثر و تعددی نیست، خود این تکثر و تعددی نیست. اگر بگید خود این وجود و وجود به ماه و به همه مصداق نداره اصلا، اون وقت این برمیگرده به بحث های سابق که اینا فرض کردن که ما در عالم خارج وجود به ماه و به وجود مصداق داره، برخلاف اونی که در کلیه طبیعی گفته شده، در وجود به ماه و به وجود ما گفتیم مصداق داره. توجه کردید؟ این همون چیزی بود که در عرض شود که قبلا گفتیم که وجود به ماه و به هوه عرض شود که مصداق داره. نمیدونم کجا بود. اشکال اصلی در اینجا اینه که شما این را مقایسه کردید، الوجود به ماه و به وجود را به کلی طبیعی، در حالی که این داستانش با اون فرق داره و الوجود به ماه و به وجود یک کلی است که مصداق داره با دلایلی که قبلا گفتیم، و اصولا عرفا رو اون دلایل خیلی ایستادن، میگن ما وجود به ماه و به هوه داریم در خارج، نه اینکه مفهوم ذهنی باشه. پس اون وجودات متکثر ما داریم، البته داریم که حالا مماشاتن میگیم داریم، ولی در آینده میگیم نداریم، ولی نمیتونیم بگیم وجود به ماه و به هوه مصداق نداره. نه، ما ادله‌ای داریم که وجود به ماه و به هوه مصداق داره. وقتی وجود به ماه و به هوه مصداق داره، اون یا باید واجب باشه یا ممکن یا ممتنه. نمیتونیم بگیم بعضش واجبه بعضش ممکنه، نه، یک موضوعه، این یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه. نه دیگه، البته اون شق رو اگر کسی بپذیریم، گفتیم یکی از اشکالات به اینه که ممکنه کسی بگه همون عرض شود که ممکنون منتها امکانون وجودی، نه امکان ما. البته این متفرع بر اونه، بله این متفرع بر اونه. این دلیل را ببینید، ما واقعش اینه که اون امکان وجودی هم را میشه اینجا جواب داد، ما گفتیم ممکنه کسی بگه امکان وجودی، اونا میشه جواب داد، منتها همه اینا متفرع بر اینه که ما بگیم وجود به ماه و به هوه داریم. اگر وجود به ماه و به هوه داشته باشیم، اون وقت این استدلال تمام میشه، منتها این بله باید واجب باشه چون غیر از این دیگه نمیشه. منتها این که وجود به ماه و به هوه داریم، این دلیل میخواد، این ادله که تا به حال ما دیدیم هیچ کدوم کافی نیست. این هم عرض شود که دلیل دیگه اینجا وجود داره. دلیل بعدی هم دو سه دلیل دیگه باقی مونده که ما اینا رو امشب تمام بکنیم انشاءالله که به بحث‌های بعدی برسیم. عرض شود که دلیل چهارمی که اینجا وجود داره، دلیل چهارمی که در اینجا ذکر میکنن برای اینکه وجود به ما هو واجب است، این است که وجود اگر واجب نباشه میشه ممکن. اون وقت این است که دلیل بعدی این است که لو لم یکن الوجود المطلق واجباً لکان ممکنن چون ممتنه که معلومه نمیتونه باشه. اگر ممکن باشه عرض شود که این دلیل ولو کان ممکنن لحتاج الى علتن. اینم مقدمه بعد. اگر وجود مطلق وجود به ما هو واجب نباشه باید ممکن باشه، و اگر ممکن شد ممکن یعنی اونی که نیاز به علت داره، لحتاج الی علت، الممکن به حاجت الی علت، و عرض شود که لحتاج الی علت و علته اما نفسه او جزئی من جزئیاته، چون چیز دیگه‌ای که ما نداریم. اگر این ممکن باشه نیاز به علت داره، این علت یا باید خود وجود باشه یا یک چیزی که از جزئیات این وجوده علت او باشه. وجود مطلقی که مطلق است و در خارج مصداق دارد، این اگر بخواد ممکن باشه علت میخواد، علتش خودش باشه یا جزئی از جزئیات او باشه. خودش نمیتونه باشه برای اینکه تقدم شیء علی نفسه لازم میاد. اگر بخواد این باشه علت وجود مطلق خودش باشه، لازم میاد تقدم شیء علی نفسه. چرا تقدم شیء علی نفسه لازم میاد؟ چرا؟ برای اینکه علت مقدم على المعلول، العلم متقدمت على المعلول. اینجا شما میگید که وجود مطلق علت خودش هست، پس خود بر خود مقدم میشه و این محاله. اگر بگید که جزئیون من جزئیاته، بگید که یکی از جزئیات این وجود مطلق علت وجود مطلقه، اینم باز تقدم و شعلا نفس لازم میاد، برای اینکه اون جزئی از جزئیات او خود اون وابسته به این علته. توجه کردید؟ اینم تقدم و شعلا نفسه لازم میاد، منطقه با واسطه. برای اینکه در اینجا شما میگید که الوجود المطلق، در اون فرض اول میگید الوجود المطلق علتون للوجود المطلق، این میشه تقدم و شعلا نفسه، این در فرض اول. در این فرض اینجوری میشه که الوجود الخاص علتون عرض شود که للوجود المطلق. میگید یه وجود خاصی علت وجود مطلقه. خب این وجود خاص هم خودش عرض شود که وجود خاص میشه مقدم بر وجود مطلق، در حالی که خود وجود خاص هم وجود مطلق متقدمه بر وجود خاصه. یعنی وجود خاص وقتی پیدا میشه که اون وجود عام باشه، وجود مطلق باشه، و اون وقت باز تقدم و شعلا نفسه لازم میاد. یعنی اینطور میشه که با واسطه میشه وجود مطلق میشه مقدمون علال خاص، و خاص میشه مقدمون علال مطلق. با یه واسطه بازم میشه تقدم و شعلا نفسه. اونجا بدون واسطه وجود مطلق مقدم بر خودش میشد، اینجا با واسطه، پس باز هم تقدم و شعلا نفسه لازم میاد. پس اگر ما وجود مطلق تصور بکنیم، اون نمیتونه ممکن باشه، واقعا هم درسته. اگر دلیلی داشته باشیم که وجود مطلق داریم، همه این استدلال ها یک مصادره درشه، اگر اون مقدمش حل بشه اینا درسته. این حالا یه مقدار رو همراهی با فلاسفه است، و الا وجود مطلق رو قول عرفا نه جزء داره نه جزئی، هیچ کدام نداره و اونا همه تجلیات او هستند. البته تجلیات رو گاهی تعبیر به همین جزئی میکنن، جزء نمیکنن، قطعا جزء نیست. تجلی هم به یک تسامح میشه بگی جزئی از جزئیات اوه، جزء نیست. الثالث در واقع اگر اون متنم رو بگیریم این میشه دلیل چهارم، الوجود و موجودون کما تقدم. دلیل بر این که وجود مطلق موجوده قبلا گفتیم. حالا این وجود مطلقی که موجوده است، اگر لولم یکن واجبن، اگر واجب نباشد میشه ممکن. فعلتهو لا محالته موجودتون، چون هر ممکنی به حاجتن الى علتن، ممکن نیست که چیزی ممکن باشه ولی بی علت. خب علت هم چیه؟ علت در اینجا با چیزی نداریم، یا خود وجود مطلقه او جزئی و من جزئیاته، چون غیر از این دیگه اصلا چیزی نیست. و کل من هما یستلزم و تقدم الشیء علی نفسه، هر دو فرض موجب این میشه که وجود مطلق بر خودش مقدم بشه. و تقدم الشیء علی نفسه یعنی اجتماع و ارتفاع نقیزه. منتها در اون شق اول تقدم الشیء علی نفسه بلا واسطه است، و اما فی شق ثانی تقدم الشیء علی نفسه مع واسطته. و قد عجاب و انهازا ایزن تارتن باختیار ان ارشوت، که از این هم ایشون میفرماد که بعضی جواب دادن به این که گفتن که علت وجود مطلق اینه، اینجوری اختیار کردن این قسم را، گفتن علت وجود مطلق خود او نیست، جزئی و من جزئیاته، ولی تقدم و شیء علی نفسه لازم نمیاد. علتش اینه که اگر وجود عین اشیاء بود تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد، ولی ما گفتیم وجود عارض بر اشیاء. توجه کردید همونطور که قبلا هم میگفتیم، میگن وجود عارض بر اشیاء، اون وقت این امر عارض بیاد موجب تقدم و تأخر بشه اشکالی نداره. این یک نکته ایست که اینا گفتن. و قد عجاب و انهازا ایزن تارتن به اختیار این که بعضی از اینها، دو تا جواب از این دادن، یک جوابش اینه به این که انتخاب کردن که علت وجود مطلق جزئی از جزئیاتشه، یعنی اون شق دوم رو پذیرفتن. بعد گفتن و تقدم و شیء علی نفسه، میگن که العله متقدمتون علی المعلول بالوجود، این وجود چون عارضه است مشکلی نداره که شی متقدم باشه بر او به یک امر عارضی اعتباری. و تقدم الشیء علی نفسه انما یلزم اگر وجود عارض اون شی نباشه، یعنی وجود حقیقت باشه. اما وقتی که وجود شد یک امر اعتباری، اون وقت تقدم شی علت بر معلول بالوجود مانعی نداره. شما در بحث علت و معلول اینطوره، میگن که العله متقدمتون علی المعلول بالوجود، اون وقت این وجود اگر حقیقی باشه تقدم و شیء علی نفسه اشکال پیدا میکنه، ولی اگه وجود شده که امر اعتباری اون وقت اشکالی نداره دیگه، چون تقدم و شیء علی نفسه به امر اعتباری مانع نداره. عرض شود که در حالی که جواب اون وقت اینه، این اشکال اینه که وجود را شما چه امر عارض بگیرید چه امر عارض نگیرید، در هر حال تقدم و شیء علی نفسه جایز نیست. و این یک جهت. و جهت دیگرش هم اینه که ما قبلا گفتیم که وجود عرض شود که در وجود مطلق دیگه وجود عین اوست، دیگه عارض نیست. ظاهرا در حالی که این کسی که جواب داده غفلت کرده است از این که علت لازم است تقدم پیدا بکنه بر معلول بالوجود، و تقدم محال در هر حال لازم میاد. شما وجود را چه عینی بگیرید چه معقول ثانی بگیرید نمیتواند چیزی علت خودش باشه. توجه کردید؟ این در واقع خیلی کار به اصالت وجود و اینا نداره. شما وقتی که میگید این علت هست اون معلول، در اون فرض اول میگید این علت خودشه. خب چیزی نمیتونه علت خودش باشه. حالا چه شما وجود رو اصیل بگیرید چه اعتباری بگیرید، چه زائد بگیرید چه عارض بگیرید چه عین بگیرید، در هر حال چیزی نمیتونه علت خودش باشه. این تقدم محال در هر حال لازم است. یعنی چه شما وجود رو عارض بگیرید چه غیر عارض، چه وجود رو اصیل بگیرید چه غیر اصیل، چیزی نمیتونه علت خودش باشه. این یک جوابی که داده شده و این جواب رو ابطال کردن. و تارتن، این میخوره به اونجا، قد عجابو انهازا تارتن به این، این جواب اول بود. و تارتن جواب دوم، الجواب الثانی، به این که وجود مطلق یک چیز نیست تا اینکه برای او یک علت باشه. اینم باز برمیگرده به همون که شما وجود مطلق رو یک چیز گرفتید، حالا میگید یه علت هم میخواد. نه، ما میگیم وجود مطلق کلی طبیعی است و از شبد که شیء واحد نیست، بعضی اقسامش واجبه بعضیش ممکنه، اون واجب علت نداره این ممکنم علت داره، علتشون واجبه. و تارتن به این که وجود مطلق لیسه شیء واحدن، چون کلی طبیعی است، تا این که برای او علت واحده باشه. شما وجود مطلق را یک چیز گرفتید میگید علتم بخواد، در حالی که بل الواجب موجود مطلق، بلکه این وجود مطلق دو قسم داره، هم واجب موجود مطلق هم کل من الممکنات موجود مطلق، هر ممکنی موجود مطلقه. فعلت و کل موجود مطلق موجود آخر مطلق، علت هر موجود مطلق ممکن، هر ممکنی علت وجودیش موجود دیگری است که اونم مطلقه یعنی واجبه. هر علت هر موجود مطلق موجود مطلق دیگری است تا اینکه برسه به موجود مطلقی که مؤثری برای اونی است. اینم جواب دوم از این استدلاله. این جوابم پاسخش چیه؟ اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که عرفا فرض کرده اند که وجود مطلق یه مصداق عینی داره، نه اینکه وجود مطلق یه مفهوم کلی طبیعی است مثل انسان کلی، نه، فرض کرده اند و دلیل آوردن قبلا که الوجود به ما هو وجود لهو مصداق و قد عرفت ما فیه من الخلل. در اینم اشکال رو قبلا شناختید شما. اشکالش هم همینه که شما وجود مطلق رو نباید کلی طبیعی بگیرید، مفهوم ذهنی بگیرید، بلکه کلی وجود مطلق الوجود به ما هو هو این امر واحد عینی، نه اینکه کلی و مفهومی و ذهنی. اون وقت امر واحدی که شد یا واجبه یا ممکن، اگه ممکن باشه اشکالش ایناست، ولی چون نمیتواند ممکن باشه پس این واجبه. ولی زمان ما گفتیم که وجود هم اصیله هم وجود به ما هوه هوه مصداق داره و در نتیجه واجبه. و انما اورد تو حکایت کلامهم لیتنبه الفتن یا لتنبیه الفتن. میگه که خب چرا حالا این اشکالات اینا را که ضعیف هست اینقدر در این جواب سوم و همینطور در جواب در استدلال سوم و همینطور در استدلال دوم، شما چرا این جوابهای ضعیف اینها را نقل کردید؟ میگه نقل کردیم کلام این مستشکلین و مخالفین این کلام عرفانی را برای اینکه آدم زیرک آگاه بشه به این که عقل مالم یکن به فطرت سلیم خالصاً عن تحکیمات الوضعیه و اعتبارات الالیفه، درسته؟ لا تنفعه بینات البراهین ولا دلیل الندری. میخوایم خوب آدم زیرک آشنا بشه به این که عقل وقتی که با فطرت پاک اون خالص از تحکیمات وضعیه، از این چیزهای قراردادی، زورگویی های قراردادی خلاص آزاد نشه و از اعتبارات عرض شود که علیفه رو الان من نمیدونم، باید ببینیم وقتی که پاک نشود از این زورگویی های قراردادی و اعتباراتی که با او انس داره، علیفه به اوست، اون امور اعتباری عوامانی که با او انس دارد پیش پا افتاده و با اون معنوسه، وقتی که عقل از این قراردادهای زور و اعتبارات معنوس و عوامان آزاد نشود، سودی برای او نداره، براهین واضح و نه دلیل نظری، براهین واضح و ادله نظری که یوصله الی الیقین برای او سودی نداره. لا تنفعه بینات البراهین ولا الدلیل النظری یوصله الی الیقین. بله، بینات براهین سودی برای او نداره و دلیل نظری هم او را به یقین نمیرسانه. و الا فما لهؤلاء الافاضل، چیست برای در مورد این بزرگ افاضل، یعنی این فیلسوفان و متکلمانی که اشکال کردن به عرفا، که با این که متوغلند و غوتورند در امر مجادله و با این که علو مسلکهم، روش اونها برتر است در طریق مباحثه و مناظره. به هر حال اینا متکلمین و فلاسفه‌ای هستند که اهل بحثن، اهل مجادلن، می توانند بحث بکنن. با این که در این جهات مجادله و مباحثه و مناظره قوی هستند، تراهم لا یرتکنون الی الحق المبین، می بینید که اینها اعتماد، تمایل به حق آشکار پیدا نمی کنند. من سیاق براهین هم هاذ المساق، با اینکه برهان های اونها میکشد اونها را به این جایگاه، یعنی اونها را به حق میرسونه اون برهان ها، ولی اونها نمیتوانن همراه این براهین به جلو بیان. و یرکبون متای الاحتمال و تخمین، سوار بر اسب های ظن و گمان و تخمین میشوند و با ادله و با براهین قوی جلو نمیان. اینم یه دلیل دیگری که اینجا آمده. دو دلیل دیگر هم در پایان این مباحث هست که اینام رو خیلی چیز مهمی، بیشتر همون بر سیاق اون ادله قبلی است، اینم رو میخونیم. الرابع، دلیل چهارم اینه که الوجود موجودون و وجوده نفسه، وجود به ما هوه موجوده و وجودش هم خودشه، یعنی عین الوجوده، چیزی غیر وجود نیست. و کل ما کان کذالک فهو واجب لذاته، وجودی که عین وجود مطلقی که عین وجود است واجب. اما این که موجود است وجود، فلما تقدم، قبلا دلیل آوردیم که وجود به ما هو موجود. و اما این که وجوده نفسه، فلانه، این که وجودش خودش هست، چیز دیگری نیست و در واقع وابسته به جای دیگه نیست، این است که لولا ذالک، اگر وجود این وجود مطلق خودش نباشه، لولا ذالک لکان اما جزءا له خارجنه، اگر وجود عین خود، وجود مطلق وجود او عین خودش نباشه، لکان اما جزءا له خارجا عند، اگر این وجود مطلق عین او نباشه، این وجود جزء وجود مطلق میشه یا خارج از او میشه. و هر دو اینها محاله. اولی اگر بگیم وجود جزئی از این وجود مطلقه، یفدی الی ترکیب الوجود، لازمش اینه که وجود بشه که امر مرکبی، در حالی که ما گفتیم وجود مطلق، وجود به ما هو مرکب نیست، بسیطه. یفضی الى ترکیب الوجود و قد سبق بطلانه، اینو قبلا گفتیم باطله، ترکیب در وجود نیست. و ثانی استلزم تسلسل المحال، اگر بگیم وجود مطلق، وجود او یه چیزی زائد بر اوست، خارج از اوست، خب میگیم خود اون وجودم باز یه وجود دیگه میخواد و همینجور بی‌نهایت میره جلو. پس وجود مطلق موجودون و وجودش هم عین خودش هست، و وقتی که چیزی وجودش عین خودش باشه یعنی دیگه دلیل نمیخواد، علت نمیخواد، یعنی واجبه. اینم دلیل چهارم که چون نکته خیلی تازه‌ای نداشت من سریع خوندم. الخامس این است که الموجود شیء له الوجود، موجود یک مشتقه، یعنی شیء له الوجود، منتها ما له الوجود یا شیء له الوجود اعم است از این که وجود عین او باشه یا غیر او باشه. در موجودات دیگر که میگیم شیء موجوده یعنی له الوجود، به خلاف طبیعت وجود. طبیعت وجود که میگیم موجوده اونجا یعنی عین الوجوده. فان الشیء ثابت لنفسه. پس وقتی میگیم انسان موجوده یعنی شیء له الوجود، ولی وقتی طبیعت وجود میگیم موجوده یعنی الشیء ثابت لنفسه. لان ما بالذات لا يمكن رفعه، اونی که شیئی که چیزی که به ذات باشه دیگه نمیشه رفعش کرد. موجود مطلق که عین وجوده نمیشه گفت وجود رو از او برداشت. فلا وقت چیزی که نمیشه برداشت یعنی خارج و عامل خارجی در او اثر نداره. فلا یؤثر الخارج فی، و چیزی که خارج در او اثر نداره میشه میشه واجب. و ما ثبت له الوجود لا به واسطه امر خارج، این میشه واجب. پس وجود مطلق شیئی است که عین وجوده، عین وجوده یعنی خارج در او اثر نداره، خارج که در او اثر نداره یعنی واجبه. اینم به این شکل دلیل میاره که ممکن یعنی اونی که لهو علتون خارجتون عن، والوجود المطلق عین الوجود، توجه کردید؟ عین الوجود، و عین الوجود ثابت لهو. وقتی که چیزی عین او و ذاتی او و ثابت برای ذات او باشه یعنی لیسه لا یؤثر فیه امر خارج، پس میشه واجب. اینم دلیل پنجمی که اینجا آورده. این ادله‌ای که تا به اینجا ملاحظه کردید 6 دلیل شد. 5 دلیل در شرع آمد، 1 دلیل هم در متن آمد. ما در واقع اون سیری که اینجا آمد به این شکل بود. حالا من یک نکته رو اینجا انداختم، اینجوریه عرض شود که بله ببخشید، این اصالت وجوده، سه بله سه این میشه الوجود المطلق لهو مصداق خارجی، این میشه 4. من اون وقت اینو نکردم. کل این روندی که عرفا در اینجا طی میکنن این شکله که میگن وجود، اول در مقام مفهوم میگن وجود مفهوم واحده، اون بحث مفهومی است. اون بند اول را که بذارید کنار، اون سه نکته را اینجوری طی میکنن. اول میگن وجود مصداق داره. البته این عرفایی که روی مسلک اصالت وجودی هستن مثل محیط دینه، اینا همه تابع مسلک محیط دینه، اینا اول میگن اصالت با وجوده، این مفهوم وجود در خارج مصداق داره، این یک. بعد میگن که این مفهوم حالا وجود مطلق الوجود به ما هوه هوه لهو مصداق عینیون، اینم دلیل میارن براش. و بعد میگن که الوجود المطلق واجبون، واجبه. عرض شود که و وجود مطلق واجبه. این سه مدعا اساسی ترین مدعیات عرفاست که در اصالت وجودش عرض شود که خب ادله میارن، برای این هم دلیلی میارن، برای این هم ادله دیگری. اون وقت دلیل حرف بعدی که بهش میرسن اینه، این به اینجا میرسن که عرض شود که الوجود المطلق واحدون شخصی، و عرض شود که نهایتا هم میگن سایر الوجودات تجلیات الله، سایر وجودات تجلیات، و الا چیزی نیست جز سایه ای، جز صورتی، جز تجلی. این مسیر اصلی است که عرفا طی میکنند. عرض شود که این در واقع اون اساس حرف عرفا همینه دیگه، یعنی عرفا این 4-5 گزاره اصلی رو دارن. وجود در وجود اصیله و مصداق داره، وجود مطلق هم مصداق داره، وجود مطلق واجبون و وجود مطلق میشه واحد شخصی، و واحد شخصی جا برای غیر باقی نمیگذاره، جایی برای غیر باقی نمیذاره، غیر او جز تجلیات او چیز دیگری نیست. این مسیر البته مسیر درستی است و ادله متقن برش هست، اما همونطور که ملاحظه کردید ما در اون گزاره 3 و 4 از ثالث و رابع، در این 3 و 4 ادله‌ای که اینجا آوردن گفتیم اشکال داره. ادله‌ای که برای اون دوم اصالت وجود آوردن بعضیش درست بود، یکیش درست بود و بعد گفتیم ملا صدرا همون رو خیلی خوب پرورش داده، اما در مورد بند 3 و 4 ادله‌ای که اینو ذکر کردن ادله تامی نیست، ادله ناقصیه. چون میگفتیم اون رو ثابت نکرده، اینجا هم ثابت نیست، و الا اگر اون مرحله سوم رو کسی اثبات بکنه که وجود مطلق مصداق داره، اون وقت چهارمی خانه‌ها دیگه ثابته، اون خیلی راه بازه دیگه. اگر کسی بگه وجود مطلق داریم، طبعا اون میشه واجب و واحد. عمده در واقع این نکته است، این خیلی این دوتا نکته خیلی مهمه، هازا و هازا، این دوتا خیلی مهمه. اگر این دوتا رو کسی بتونه ثابت بکنه، راه برای اینها باز میشه، خیلی دیگه اصلا قضایا قیاسات ها معها میشه. و ارشاد که بله باز میشه. حالا ما گرچه در اونو اشکال کردن، ارشاد که الان از اون عبارت بعدی که حالا جلسه بعد واردش میشیم، وارد اون 5 میشیم، یعنی که وجود مطلق واحد شخصی. حالا ما عرض شود که بله میبینیم جلو، بله حالا جلسه بعد انشالله اولا ببینیم دلیلی برای اون 3 و 4 ما داریم یا نداریم، حالا چون این ادله نقض شد و اشکال شد، اگر دلیلی برای اون داشت، و بعد هم وارد خود متن میشیم که میخوان بحث پنجم رو مطرح بکنن. منتها ما عرض شود که ادله متقنی رو میتونیم با استفاده از ملا صدرا اونها اینجا ذکر بکنیم. همینجا من عرض بکنم ملا صدرا خب قائل به، همونطور که میدونید ما در اینجا در اینکه وجود واحده، اینجا عرض شود که در وحدت وجود اینجا 3 نظر عمده وجود داشته: وحدت مفهومی و تباین مصداقی. این یک نظره که ظاهر مشاع و خیلی از فلاسفه اینه. نظر دوم نظر ملا صدراست که وحدت خارجی و تشکیکی، وحده فی عین الکسره و الکسره فی عین الوحده، و نظر بعدی هم وحدت خارجی شخصی است. اون کار مهمی که ملا صدرا کرد اینه که این وحدت تباین مصداقی که قبلا بود، اینو تبدیل به تشکیکی کرد. اما عرفا قائل وحدت شخصی هستن، و خود کلمات ملا صدرا هم در بعضی از جاها به وحدت شخصی خیلی نزدیک میشه. توجه کردید؟ به وحدت شخصی خیلی نزدیک میشه. اواخر جلد دوم اسفار در بحث علت و معلول، ملا صدرا به وحدت شخصی بعضی جا خیلی نزدیک شده. این یک مطلب که حالا تو ذهنتون باشه، یعنی این بین حکمت متعالیه و عرفان رو این دوتا بحثه، گرچه حکمت متعالیه گاهی به این نزدیک میشه. اما قبل از ملا صدرا در واقع معمولا تباین و تباین بین وجودات قائلن و وحدت شخصی خب اختصاص به عرفا داشته. فقط یک نکته بگیم که وحدت تشکیکی عرض شود که از دیدگاه حکمت متعالیه در خود وجود است، ولی عرفای بعد از ملا صدرا از وحدت تشکیکی از دیدگاه عرفا وحدت تشکیکی در تجلیات وجود است. این هم یه مطلبی است که در آینده باش سر و کار خواهیم داشت. یعنی اون دستگاه و دقتی که ملا صدرا در شناسایی وحدت تشکیکی پیدا کرده که خیلی امر دقیق و جالب و مهمی است، اون حتی برای عرفا که قائل وحدت شخصی هستن اون یه جایی به درد اونها میخوره. اونا میگن که اصل وجود وحدت شخصی است، اما در مصادیق ببخشید در تجلیات وجود ما قائل به وحدت تشکیکی هستیم. یعنی در اون صور مرآتیه تجلیات وجود که عرفا قائلن، اونجا قائل به یه وحدت تشکیکی هستن. این را انشاءالله بعدها توضیح خواهیم داد. این البته هنوز ما تا به اینجا برسیم میخواد فاصله داریم، منتها من یک دورنمایی را از مسیری که داریم طی میکنیم خواستم ترسیم بکنم. پس میبینید که عرفان این شکل آدم رو میاره جلو، میگه وجود مفهوم واحد اصیل، بعد میگه این وجود مطلق به ما هوه مصداق داره، این واجبه پس واحده پس غیری دیگه نیست. غیر میشه تجلیات وجود. اگر تشکیکی هم قبول بکنه و از حکمت متعالی استفاده بکنه، اون رو میبره در تجلیات نه در خود وجود. اینم در تا این بحثیست که اینجا هست. حالا انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.